که خودشون فشار داخل خونه با این دستگاه دیجیتال میگیرن، حتما لازمه که اگه انسانی فشار خون به خصوص دارن، حتما مثلا ماهی یه بار فشار خونشون توجه یا دو ماهی یه بار توسط پزشک گرفته بشه و دستگاهی که برات به قول معروف دقیق‌ترن و بهترن.
خیلی متشکرم. پیامک بخونم از 919 شار شماره پایینی 1779. گفتن داداش من الان 37 سالشه، از چند سال پیش فشارش بالا بوده 17 بوده ولی دکتر نمیرفت، دو روز پیش فشارش شده 22، بالاخره رفت دکتر، دکترم گفتن برو متخصص قلب. آیا ممکنه داداشم سکته کنه؟
ببین من این نکته راجع به فشار خون رو عرض کنم. فشار خون از اون دسته بیماری هایی که خیلی ها ممکنه اطلاع ازش نداشته باشن، یعنی تو 50% افرادی که فشار خون بالا دارن مطلع نمیشن. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی فشار خون ما از 12 که روی 8 که طبیعی اون از کم کم میره بالا، ممکنه من سالی مثلا نیم واحد فشار خونم بره بالا، طی 10 سال ممکنه فشار خون از 12 برسه 17، ولی چون آرام آرام میره بالا علائم خیلی حادی من ندارم، مثلا سردرد، سرگیجه، تهوع استفراغ که در واقع متوجه بشه، ولی همچنان فشار خون داره اثرات مزمن خودش رو روی عروق قلبی من، عروق چشم من، عروق کلیه من، عروق مغزی من داره میگذاره. بله فشار خون بالا واقعا میتونه هم سکته قلبی هم سکته مغزی بده. من خودم مواردی از بیمارانی داشتیم که چون فشار خونش رو اصلا نگرفته بودن و نمیدونستن چقدر است، اگر علائمی هم داشتن مثلا فکر کنن خب نه ممکنه مثلا یه سردرد ساده باشه چیزی نباشه، این در حقیقت باعث مشکل و توصیه میشه که حتما به خصوص افراد بالای 40 سال حتما سالی یک بار در واقع بررسی لحاظ فشار خون انجام بدن که اگر فشار خون بالا هست حتما اقدامات لازم انجام بشه براش.
متشکرم. 935 بله چهار شماره پایینی 5134 گفتن که آیا برای کسی که آنجیو کرده مصرف مکمل کلسیم مضر یا خیر؟
اگه تجویز پزشک باشه نیاز باشه، ما مکملا رو توی جلسات قبلم خدمت دوستان عرض کردیم که حتما هر گونه مکملی هم دوستان مصرف کنن باید با نظر پزشک معالج باشه، یعنی اگه واقعا نیاز وجود داره به اون کلسیم یا نه، چون افزایش مصرف بیش از حد مکملا میتونه عوارض برای افراد داشته باشه، به همین خاطر نمیتونیم واقعا پاسخ صریح به این دوست عزیز بدیم، بستگی به وضعیت ایشون داره.
905 4 شماره پایانی 4298 خانم 65 ساله‌ای هستم، بیماری قلبی ندارم اما وقتی 4 تا حرکت ورزشی انجام میدم یا تون راه میرم بعد از یک روب انگار کوه کندم و خسته میشم، آیا نسبت به سنم طبیعیه؟
خب بعد ایشون ببینیم که مثلا این که فرمودن که مشکل قلبی ندارن آیا بر اساس نظر پزشک متخصص قلب بوده مشکل دارن یا نه. اگر پزشک متخصص قلب گفتن که به هر مشکلی قلبی برایشون وجود نداره و اگر بعد از این فعالیت دچار مشکل میشن ممکنه در واقع ناشی از همون فعالیت فیزیکی باشه که انجام نبستگی داره به اون وضعیت قلبی که دارن، حتما باید نظر متخصص قلبشون بدونیم در این مورد چی بوده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اما نکات طلایی برنامه امروز بفرمایید آقای دکتر.
من عرض کنم که یکی دیگه از عوامل خطر برای بیماری قلبی دیابته که خیلی مهمه که تو جلسه‌های قبلا هم صحبت کردیم. من نکته طلایی اینه که یک موضوعی که آقای به نام لالوند بیش از 40 سال قبل ایشون گفت اگه می‌خواید سالم باشین و سلامت باشین دو تا کار عمده باید، یکی سبک زندگی سالم باید داشته باشین، یکی محیط زیست سالم. کالا متخصصش بیشتر به سیاست گذاران برمیگرده که حالا بحث خودروی سالم بله آب و هوای سالم، ولی سبک زندگی سالم همین ورزش روزانه حداقل 30 دقیقه، غذای کم نمک کم چربی، لبنیات کم چربی حتما دوستان وقتی میرن میخوان خرید بکنن بگیرن و به هر حال عادات غذایی خوب داشته باشن، فست فود هرچی میتونن کمتر مصرف کنن، غذای کم نمک که انشالله بتونن سلامتشون رو همچنان حفظ کنن و دچار بیماری قلبی عروقی نشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، امیدوارم عزیزان شنونده این نکات طلایی رو خیلی جدی بگیرن و پایبند باشن. سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت، تنارام و دلارام باشید.
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت شما شنوندگان عزیز نظری دارید، خوشحال میشیم با شماره 162 مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
ساحل آرامش.
سلام خدمت خانم دکتر عطار، روزتون بخیر. من مشکلی که این چند وقت باش در گیر هستم و خیلی اذیتم میکنه این هستش که وقتی هیجان زده میشم یه صحبتایی میکنم و یک عکس العمل ها و واکنش هایی دارم که بعدن پشیمون میشم، خودمو ندامت میکنم که چرا فلان حرفو زدم یا چرا همچی کاری رو کردم، چون قدرت تمرکز از من گرفته میشه و اینکه نمیتونم هیجان خودمو کنترل کنم. میخواستم از خدمتتون بپرسم که من چیکار بکنم که بتونم زمانی که هیجان زده شدم، چون پیش میاد در زندگی یه اتفاقاتی میفته که آدم از حالت عادیش خارج میشه، خیلی ذوق زده میشه یا خیلی برعکس غمگین میشه، چطور بتونم به خودم این مدیریت رو برای خودم داشته باشم که نگذارم هیجانات داخلی روی صحبتام، لحن صحبتام و واکنشام تاثیر بگذاره؟ ممنونم.
سلام و عرض ادب خدمت خانم دکتر عطا. خانم دکتر، متاسفانه چند وقت پیش من پروازم دیر شده بود و وقتی هیجان زده میشم متاسفانه با خشونت، این هیجان من به خشونت منجر میشه. من نمیدونم در این باره چیکار کنم، چون مشکلاتی برام پیش میاد، عصبی میشم، خشمگین میشم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم. نه فقط پرواز و خیلی جاهای دیگه وقتی میبینم بی‌نظمی میشه و اون موضوعی که من میخوام به درستی انجام نمیشه، متاسفانه هیجان من منجر به خشم میشه و خودمو نمیتونم کنترل کنم.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو سلامت، بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه، در خدمتتون هستم. در ادامه صحبت‌هایی که در رابطه با خودآگاهی داشتیم به بررسی یکی دیگه از اجزا و ویژگی‌های خودآگاهی بپردازیم. امروز میخوام راجع به ویژگی‌های هیجانی باهاتون صحبت کنم. همونطوری که توی گزارش ضبط شده شنیدید، دوستانی که صحبت می‌کردند نسبت به هیجانات خودشون اشراف نداشتند. بعضی‌هاشون میومدن هیجاناتشون رو خیلی بیشتر از اون چیزی که باید باشه توصیف می‌کردن. واقعیت اینه که ما توی زندگیمون موقعیت‌های مختلفی برامون پیش میادش، یا شاید حوادث و رویدادهای زیادی رو باش مواجه بشیم. در ارتباط با اینها ممکنه ما یه حالتهایی رو دریافت کنیم، مثل حالت غم، شادی، ترس، عشق، نفرت، عصبانیت. همه اینها احساس هستن، احساسهای مختلفی که ما باهاشون مواجه میشیم در مقابل حوادث و رویدادهایی که اتفاق میفتن. شدت اینها بستگی داره به اینکه ما چجوری دیدمون و برخوردمون نسبت به این مسئله هستش. هر چقدر پردازشی که تو ذهنمون داریم انجام میدیم منفی تر باشه، شدت احساسمون هم ممکنه بیشتر یا کمتر باشه. خوبه که با یک دید واقع نگرانه به قضایا نگاه کنیم که احساساتمون رو به صورت خیلی متعادل تری بروز بدیم از خودمون، چون اینجوری اثر بهتری هم داره. خیلی خوبه که ما شناخت داشته باشیم نسبت به احساساتمون، درک داشته باشیم. امروزه کار خیلی خوبی که داره توی مهد کودکای ما انجام میشه این هستش، از همون 3 سالگی شروع میکنن احساسات مختلف رو به بچه ها آموزش دادن، حالا با شکلکای مختلف، با نمایشنامه، داستان و غیره. خب این باعث میشه که ما در بزرگسالی بتونیم به راحتی در لحظه احساساتمون رو نامگذاری کنیم. خیلی از ماها پیش اومده توی یه حادثه یا یک رویدادی که برامون اتفاق میفته از همون میپرسن که الان چه احساسی داریم و ما نمیتونیم احساسمون رو نامگذاری کنیم، ولی اگر از کودکی مسئله بهش پرداخت بشه در بزرگسالی خب خیلی حس و حال بهتری رو میتونیم داشته باشیم. درک احساسات منفی مثل خشم، مثل ناامیدی، مثل عصبانیت همیشه هم مخرب نیست، بعضی موقع هم اصلا لازمه و سالم هستش اگه بخواد اتفاق بیفته برامون. منتها اینکه بخوایم یک تفاوتی قائل بشیم بین این احساسات نیازمند اینه که ما شروع کنیم تمرین کنیم، دانشمون رو ببریم بالا، مهارتمون رو ببریم بالا. اینکه چه مدتیه که من الان درگیر این احساس هستم، آیا این شدتی که دارم نشون میدم تو این زمینه واقعا متناسب با اون رویداد یا اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده یا نه، آیا واقع بینانه دارم رفتار میکنم، سازنده دارم احساساتم رو نشون میدم، نشون میده که چقدر ما اشراف داریم روی خودمون. گفتم داریم راجع به یکی از اجزای دیگه خودآگاهی صحبت میکنیم. این آگاه بودنه باعث میشه که اول از همه من اون درک و انتظاری که از خودم دارم، از دیگران دارم، از دنیای اطرافم دارم خیلی واقع بینانه باشه، و وقتی واقع بینانه باشه اتفاق خوبی که میفته این هستش که پس من متناسب با اون ویژگی یا واکنشی رو از خودم نشون میدم. براتون مثال میزنم، شما دارین رانندگی میکنین، توی رانندگی یه ماشین ناجور میبیشه جلوی شما، واکنشی که شما میخواین نشون بدین که ناشی از اون خشم یا احساسیه که در لحظه برای شما به وجود اومده چه جوری قراره باشه؟ چقدر من این امکان رو دارم که تعدیلش کنم و کنترلش کنم؟ شاید من بتونم با تغییراتی که توی یک سری از افکار خودم به وجود میارم واکنش مناسب تری رو نسبت به این آدم داشته باشم. همونطوری که این دوست عزیزمون گفتن که توی فرودگاه هواپیما تأخیر کرده بود و ایشون خیلی عصبانی شده بودن و واکنش خشمگینی از خودشون نشون داده بودن، این انتخاب دیگه. ببینید، من میتونم داد و بیداد کنم، عصبانیتم رو نشون بدم، میتونم احساسات منفیم رو توی ذهنم بپرورونم، ازش مراقبت کنم، قوی کنم این احساسات منفی رو، یا نه بیام برعکس استفاده کنم از فرصت به دست اومده، شروع کنم مطالعه کنم، یا یه نفر رو اونجا پیدا کنم باهاش یه ارتباطی رو برقرار کنم، یه دوستی رو باهاش ایجاد کنم. این دیگه بستگی به انتخاب شما داره، یا رها کنید یا سفت بچسبید به اون احساس منفی و تقویتش کنید. در انتهای بحثمون در رابطه با این ویژگی که گفتیم، ویژگی هیجانی در مورد مبحث خودآگاهی، یه نتیجه گیری میخوام براتون بکنم. بیایم با انتخاب هامون کنار بیایم و تبعات انتخاب هامون رو بپذیریم. من میپذیرم دیگه از این به بعد از کاهی کوهی نسازم و احساسات منفیم رو رها کنم و واقع بینانه تر به قضایا نگاه کنم. دوستان عزیز، ازتون میخوام تمرینی رو که میخوام بهتون بدم شروع کنین از امروز و برای هر روز با خودتون انجام بدین. تا حالا فکر کردین که در طول روز تو زندگیتون چه هیجاناتی رو بیشتر دارین تجربه میکنین؟ شب به شب قبل از اینکه بخوابید توی دفترچه‌ای که برای تمرین‌های خودآگاهیتون در نظر گرفتید یادداشت کنید از اول صبح که بیدار شدید تا شب که میخواید بخوابید چه هیجاناتی رو مواجه شدید باهاش؟ بیشتر هیجانات منفی بوده یا بیشتر هیجانات مثبت بوده؟ و اینکه در برابر رویدادها و اتفاقات هیجاناتتون چقدر بیشتر یا کمتر بوده. موفق باشید.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دست رامارم هراس و بیم پنهان در راه بست رامارم ز دریای خروشون خاطری آشفت تر دارم میداند ملال خستگی ها را دل شکست میداند پیش دشمن ریشه سگ هم دم شیشه شده پیوست هم میشه اش رنج اندیشه ز دریای خروش اون خاطری آشفته تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر دارم زمزمه ساز و نخوش لحنی آواز ندلم ملتقب عشق نبه جان حسرت پرواز ندگر شوق دویدن نبه جان تا برسیدن نرسیدن به امیدی نه امیدی برسیدن قم دل بستگی ها را فقط دل بست میداند ملال خستگی ها را دل شکست میداند پیش دشمن ریشه سنگ هم دم شیشه شده پیوست هم میشه عشق رنج اندیشه ز دریای خروش اون خاطری آشفته تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر دارم
اینجا رادیو سلامت صدای دانش و آرامش جهان در حال تغییر است جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید. یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام یکتای بی همتا، خداوند قادر و متعال. یاران گرامی، با برنامه دیگر از یاد یاران همدل و همراه شما هستیم. لطفاً در کنار ما بمانید.
امداد و انتقال. گاهی در جنگ شدت انفجارها و آتش به قدری بوده است که اگر کسی سرش را بلند می کرد مورد اصابت مستقیم گلوله قرار می گرفت. برای همین امدادگران با سختی های بسیاری به مداوای مجروحین می پرداختند. معاینه های اولیه به صورت نشسته و یا گاهی به صورت دولا شدن انجام می شد و درمان مجروحین، وصل کردن سرم و یا تزریق آنتیبیوتیک در همان حالت طاقت فرسا صورت می گرفت. گاهی سوت خمپاره ها به حدی بود که امدادگر یا پزشک احساس می کرد کر شده است، زیر آتش سنگین و بیرحم دشمن بعثی. با همین تدابیر ساده بسیاری از مجروحین درمان و حال بهتری پیدا می کردند. اما این قضایا به این معنا نیست که امدادگران و مجروحین پشت جبهه ها وضع بهتری داشتند. نقاهتگاه ها پر بود از مجروحین و شبانه روز به این مجروحان اضافه می شد. مجروحان شیمیایی، سطحی و غیر سطحی، مغزی و شکمی و یا مجروحانی که دست یا پای آنها قطع شده بود و گاهی کار به جایی می کشید که حتی یک تخت خالی هم پیدا نمی شد. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بی باک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قطیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
من به شما عرض می کنم یاد دوران دفاع مقدس رو نگذارید از یادها برود. این آمدن به این مناطق جنگی، چه در تعطیلات نوروزی و چه در دوره سال که به حمد الله حالا در دوره سال هم کسانی از سرتاسر کشور به این مناطق مسافرت میکنند و زیارت میکنند این سرزمین ها رو، این بسیار کار پسندیده است، کار درستی است، کار عاقلانه است که ملت ایران میکنه. خاطره این سرزمین ها رو زنده نگه دارید. این سرزمین ها، این بیابان ها، این رود کارون، این جاده اهواز آبادان یا اهواز خرمشهر، این مناطق گوناگون که با اسمهای مختلفی امروز خودشون رو به شما معرفی میکنن، اینها شاهد برترین فداکاری ها و مجاهدت ها و از خودگذشتگی ها بودن.
من از آینه به دوشان سرزمین های جانبازی میگویم، از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند، از آنان که هنوز از دهان کوهستان ها شنیده می شود کبوترانی که بام های آسمان را بی واسطه سفر کرده،
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. ما به سراغ یکی از همرزمان شهدا اومدیم تا یاد و خاطره شهدا در ذهنها ماندگار بشه، برای خودمون هم تجدید بشه این یاد و خاطره شهدا، تا اینکه الگو بشند، الگو قرار بدیم در زندگیمون یاد و خاطره شهدا رو. با همرزم شهدا صحبت خواهیم کرد، جناب آقای علیزاده که در دوران دفاع مقدس پزشکیار بودند و الان هم در کسوت پرستاری در خدمت مردم عزیزمون. آقای علیزاده سلام علیکم.
سلام علیکم، با آرزوی توفیق برای شما و همه همسنگران عزیز در صحنه بهداشت و درمان. این جانب ظفر علیزاده هستم، لیسانس پرستاری دارم.
ما هم آرزوی توفیق داریم براتون. اگر خاطره ای از دوران دفاع مقدس در اون شغلی که با همون لباس خدمت میکردید دارید برای ما بفرمایید، ممنون میشم.
بله، ما در منطقه عملیاتی محور پیرانشهر سردست در سال 85 حضور داشتیم. در اثر حمله توپخانه دشمن به مقر تیب، یک از پروندگان ما به نام آقای صالحی از ناحیه سر و گردن دچار ترکش خوردگی شدن. ایشون رو ما به اورژانس تیب بردیم، اقدامات اولی رو انجام دادیم، ولی خونریزی شدید داشت، نهایتا نیاز به درمان و اعزام به مرکز درمانی همجوار داشت. من خودم به عنوان بهیار همراه ایشون به شهر پیرانشهر با آمبولانس عزیمت کردیم. از راه دور برای همه زحمتکشان پزشک و پیراپزشک بیمارستان امام خمینی سردشت که امروز در اونجا حضور دارن درود میفرستم و به یاد خاطری همه اونها که در سال 65 با ما کار داشتن تشکر میکنم. این مجروح اوورده بیمارستان اورژانس سردشت، همکارای ما اقدامات اولیه رو که من دادیم دوباره بازسازی نمودن، عملیات سی پی آر پیشرفته و احیار انجام دادن، ولی ایشون در لحظه های آخر عمر خودشون بودن. من از ایشون چند تا سوال کردم، گفتم چه وصیتی دارید؟ گفت همین که من ترکش به سرم خورد و خونریزی کردم، شماها را بالا سر خودم دیدم، احساس میکردم باز دوباره پاشم برم به جلو، ولی دیگه تون توان مقاومت برام نیست و لحظه های آخر عمرمه، من تا جان دارم برای همه شما پرستارا پیراپزشکا دعا میکنم. و آخرین کلمه هم که از لبانش خارج شد گفت پرستارا بهیارا